أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة. اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا والحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين. إن شاء الله خداوند تبارك وتعالى قلوب همه ما را متنور بانوار ولایت و محبت و معرفت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام بفرماید، توفیق بهرمندی بیشتر از فیوزات ماه شعبان به همه ما کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
انشاءالله حلول ماه شعبان بر همه عزیزان، بر همه دوستان اهل بیت شیعیان مبارک باشه و خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق بهرمندی بیشتر از این ماه و فیوزات این ماه کرامت بفرماید، با ادعیه این ماه، با زیارات، با معارف اهل بیت، با علوم زلال و خالص اهل بیت انشاءالله بیشتر آشنا بشیم و در این ماه ابواب جدیدی از معارف و علوم اهل بیت به روی ما باز بشود. انشاءالله رزق ما از محبت اهل بیت در این ماه افزوده بشود. انشاءالله ماه شعبان ما بهتر از همه ماه‌های شعبان سال‌های گذشته عمرمون باشد انشاءالله. بله، محور ماه شعبان شخص شخیص وجود مقدس پیغمبر اکرم حضرت خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستند. یعنی در این ماه، در عین اینکه تمام معارف دین سر جای خودش محفوظ هست، از توحید و ولایت و تولی و تبری و قرآن و ذکر و دعا و صلات و نماز و صدقه و روزه و همه اینها در جای خودش محفوظ هست و همون ارزش‌های خودش رو داره، بلکه به ارزش‌هاش افزوده می‌شود، در عین حال با حفظ مجموعه دین، در عین حال در ماه شعبان محور اصلی و پررنگ‌ترین امر باید شخص پیغمبر اکرم باشن. یعنی هر کسی باید این رو برنامه خودش قرار بده. اگر اهل مطالعه هست، اضافه بر مطالعات عادی که داشته، باید در ارتباط با پیغمبر اکرم مطالعاتش رو بیشتر کنه. اگر اهل عبادت و ذکر و دعا هست، باید عبادات و اذکار و ادعیه‌ای در ارتباط با پیغمبر اکرم در این ماه قرار بده، برای خودش اضافه کنه. اگر اهل نماز و صدقه و کارهای مختلف هست، بالاخره نیتش رو باید در ارتباط با پیغمبر اکرم در این ماه تغییر بده. حتی در روایات وارد شده که خود پیغمبر اکرم فردی رو میفرستن، یا حضرت امیر علیه السلام یا فرد دیگری رو که در کوچه ها صدا بزنه که این ماه شعبان حلول کرده، این ماه ماه من است، خدا رحمت کند کسی که مرا در این ماه اعانت کند، کمک کند. به چه وسیله؟ به وسیله روزه گرفتن. یعنی در روزه گرفتن نیت کنی اعانت رسول الله رو. حتی روزه هم که میگیری در این ماه نیتت این باشه، یا نماز یا ذکر یا دعا یا هر کاری که انسان انجام میدهد. اگر کسی بتواند، مطلبی که دیشبم در خدمت بعضی از عزیزان بودم عرض کردم، اگر کسی بتواند توفیق پیدا کنه، برنامه ریزی کنه برای خودش در این ماه هر روز زیارت پیغمبر اکرم انجام بده، هر روز. حالا دستورات داره، یک دستوراتش سخت‌تر هست، یک دستوراتش آسان‌تر هست، بعضی متون ادعیه طولانی‌تر هست، بعضی از متون زیارات طولانی‌تره، بعضی ها کوتاه‌تره. اونها دیگه حالا بستگی به شرایط فرد و حالات فرد و حوصله و توان و شرایط زندگیش داره. اما اگر بتواند هر فردی کوتاه، حتی کوتاه، یه زیارت کوتاهی از پیغمبر اکرم، دو خط سه خط در مفاتیح هست، صلوات ابوالحسن زراب هست، نمیدونم زیارت های از راه دور پیغمبر اکرم هست، یا نه به زبان دلش انسان خودش میگه سلام علیک یا رسول الله، دو مرتبه، سه مرتبه، ده مرتبه. دستورات مختلف داره. گاهی فرمودن یه صورت قبر درست بکنید در منزلتون، نیت کنید که این قبر پیغمبر اکرم هست، بیستید اونجا و زیارت کنید. ثواب زیارت از راه نزدیک براتون نوشته میشه که خودش خب اسراری داره و مطالبی داره. در این حال به هر شکلی که ممکن هست، ممکنه بره بالای پشت بام، پشت بام سلام بده، ممکن است براش دو رکعت نماز قبل یا بعدش مهمان نماز زیارت بخونه، ممکن است اگر غسل بکنه غسل زیارت از راه دور بکنه، از اغسال مستحبه هست که استحبابش قطعی است، استحبابش ثابت شده است. یعنی برای فقهایی که غسل مستحبی را مجزی و مکفی از وضو می‌دانند، جزء اغسال مستحبه غسل زیارت از راه دور پیغمبر اکرم ذکر کردن در رساله ها. میتونه فرد از راه دور غسل کنه، غسل زیارت از راه دور. خیلی خوب، پس به هر شکلی شده باید سعی بکنیم که ارتباطمون رو با پیغمبر اکرم در این ماه زیاد بکنیم. راه دیگری هم برای بهره‌مندی از این ماه نیست. راه بهره‌مندی از هر ماهی ارتباط با همون امامی است که و اون ولی خدایی است و اون حجتی است که در اون ماه پررنگ هست. باید اون سلسله نورانی اولیاء اللهی که مربوط به اون ماه، مربوط به اون روز، مربوط به اون عمل هستن، اونها رو باید در نظر گرفت. خداوند تبارک و تعالی ابا کرده است مگر اینکه از طریق رجال شناخته بشود و از طریق رجال عبادت بشود و از طریق رجال رو کرده بشود. اگر کسی عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیاء، من اراد الله بدع بكم و من قصده توجه الیکم، بنا عرف الله، بنا وحد الله، بنا عبد الله، جعلتكم بكم مستقبل. خداوند در احادیث نورانی هست که مقامات نورانی اهل بیت، که به اهل بیت میفرماید که شما را طوری قرار دادم، طوری آفریدم، بکم استقبل، به واسطه ای شما من رو کرده می شوم. کسی میخواد به من خدا رو کنه باید به شما رو کنه، اصلا از طریق رو کردن به شما میتونه به من رو کنه، راه دیگری وجود نداره. این سر دینه، سر دین، سر الاسرار اینه، باطن دین اینه. درست شد؟ اون حقیقتی که بعد از شریعت و طریقت به او میشه رسید شخص پیغمبر اکرم، اون حقیقت است. از شریعت میگن شریعت به طریقت و از طریقت به حقیقت. کی میگه؟ صوفیه میگن؟ نه، این زیارت امام حسینه، مال صوفیه نیست. وجعل حقیقت ذالک کله فی اقوالی و شریعته فی اقوالی و طریقته. این نص شریعت و طریقت و حقیقت مال زیارات اهل بیت. صوفیه دزدیدن، صوفیه خیلی این کارو کردن، بسیاری از معارف دین رو دزدیدن، بردن به نام خودشون ثبت کردن. ما کوتاهی کردیم، نگفتیم، بیان نکردیم، اونها برداشتن تو کتاباشون ثبت کردن. حالا چه شیعه بوده چه سنی فرق نمی کنه، از معارف ما گرفته. عرفان رو عمومش رو، عمدش رو، درستهاش رو، لطائفش رو، حقش رو از اهل بیت ما گرفتن، از معارف ما گرفتن، از اصحاب ائمه ما گرفتن. شما مگر نشنیدید که قاصب ملعون دوم در کتاب نوادر المعجزات طبری هست اگر اشتباه نکنم، اونجا قرن 3، قرن 4، قرن 5 این کتابو نوشته ایشون، چاپ آستان قدس رضوی، چاپ خیلی خوبیه، من در اون چاپ دیدم اوایل کتابه، در 50 60 صفحه اوله. اونجا میگه که اون دومی جعل عیونا علی علی ابن ابی طالب، او بر امیرالمومنین جاسوس‌هایی قرار داده بود، جواسیس میرفتن ببینن حضرت چی کار میکنه، میاوردن خبر میدادن. خب خبر میدادن چه میکرد؟ این حق و باطل رو مخلوط میکرد، یعنی اون چی که اونها دارن مخلوطی از حق و باطله، نه باطل محض، نوعا مطالبشون یک چی حقی هم داره توش. هنر در اینه که انسان بتونه اینا رو از هم جدا کنه، نه که کلا نفی کنه، همه ی حقایق هم نفی کنه باش، درست نیست این کار. و ابو حنیفه هم لعنت الله علیه اونم داره که بر حضرت صادق علیه السلام از جاسوس قرار میداد. بعد اصحاب ابو حنیفه با اصحاب امام صادق در ارتباط بودن، سوال میکردن در فلان مورد امام صادق چیه فتواش، چی کار میکنه. همینطور که در فقه بوده، فقط در فقه نبود، در اعتقادات هم بوده، در عرفان هم بوده، در اخلاق هم بوده، در همه مسائل از اهل بیت ما میگرفتن، بعد مخلوط میکنن، لذا اونو در کتاباشون ثبت کردن، چیزهایی دارن که حقه. حالا شریعت و طریقت و حقیقت نه به اون سبکی که اونها میگن که شریعت تمام بشه یه وقتی برسه دیگه نماز نخونی، این نه. اما اینکه این نماز یک طریقتی هم دارد، این نمازی که ما میخونیم شریعتشه، شریعتش اینه که بله نماز خم شو، راست شو، حرام است، باطل است، واجب است، این شریعتش. این شریعت یک طریقتی هم داره، این نماز باید بیاد تو زندگیت، باید بیاد تو رفتارت، این نماز موقع کمک کردن به فقرا کجاست، این نماز کو، این نمازی که حال نداره، گریه نداره، اشک نداره، حس طولانی شدن نمیاره برای انسان، میل به سجده طولانی نمیاد در انسان، کو این طریقتش؟ این طریقتش این هاست، طریقتش این هستش که شما میل به سجده طولانی پیدا کنی، میل به رکوع طولانی، به قنوت طولانی. این نمازی که به لحاظ شریعت درست است اما من دنبال اینم که زود تمام بشود، این طریقت ندارد، شاید حقیقت هم نداشته باشه، یه خموراز شدنی. نمازهایی که خود اونها میخونن اونها شریعت خالیه، شریعت هم نداره، شریعتش هم حق و باطلش خاطیه. توجه کرده؟ این شریعت نماز، ظاهر نماز، این شریعت یک طریقتی داره. بعد که تازه در طریقت رفتی و اون مسائل باطنی، روحی، عرفانی، معنوی رو هم تازه پیدا کردی، نماز را آوردی در زندگیت، حالا نوبت به حقیقت نماز. میدونی چیه حقیقت نماز؟ امیرالمومنین فرمود انا صلاة المؤمنین، من نماز، نماز منم. فکر نکنی خیلی خوشت بیاد از رکوع طولانی خودت، شیطان با اون همه سجده طولانی و رکوع طولانی و عبادات طولانی، وقتی در مقابل خلیفه خدا تواضع نکنی، در مقابل حجت خدا سرخم نکنی، کرنش نکنی، نه نمازت، هیچ عبادتی، هر عبادتی که به شخص ولی خدا، به شخص امام زمان نرسد، این عبادت حقیقت ندارد، به درد نمیخوره، هر چی طولانی باشه فایده نمیکنه. لذا عبادیت عبادت وابسته به ولایت اهل بیته، درجات کیفیت عبادت هم وابسته به میزان محبت تو، اتصال تو و معرفت تو به امام معصوم هست، به حجت خدا هست. به هر اندازه‌ای که حالا بنده میگم ولایی هستی، هیئتی هستی، عاشق هستی، فریفته و شیفته اهل بیت هستی، به اون اندازه نمازت ارزش داره. لذا فردی آمد خدمت امام باقر علیه السلام، یه حدیث خیلی زیباییه، آمد خدمت حضرت عرض کرد که آقا این شیعیان شما، مثلا دوستان شما، گناه میکنن، معصیت میکنن. فردی به نام ابو ایمن، یه غلامی بود، یکی از اطرافیان، یکی از همسرای امام سجاد علیه السلام بود، وارد شد بر امام باقر، بهش گفته میشد ابو ایمن، گفت به امام باقر بی احترامی کرد، بد صحبت کرد. خب اون زمان خیلی امام شناس هم نبودن دیگه، انسان عادی میدیدن که مثلا با تقوای، این آدم خوبیه، وارد شد گفتش که تغرون الناس، مردمو شما حالت اغراء میکنید، فریب میدید مردم رو، سر کار میزنید مردم رو، وعده میدید مردم رو، جری میکنید علیه خدا. به امام باقر گفت، گفت مردم رو علیه خدا جری میکنید و تقولون شفاعت و محمد، شفاعت و محمد، هی میگی شفاعت رسول الله، شفاعت میکنن رسول الله، اصحاب کبائر را شفاعت میکنن. خب شما میگید شفاعت شفاعت شفاعت، این مردم جری میشن، گناه میکنن. فقذب ابو جعفر علیه السلام حتی تربد وجهه، امام باقر علیه السلام غضب کردند تا جایی که صورت در هم کشیده شد. حالا تربده دقیقا نمیدونم به معنی قرمز شدنه، به معنی مثلا در هم کشیده شدنه، بالاخره غضب در صورتشون نمایان شد. ثم قال ویحک یا ابا ایمن، معلوم میشه این ابو ایمن بسیار اهل تقوا بوده، کسی که خیلی اینوری میافتن این طرف رو قبول نمیکنن، خیلی نماز و نماز شب و عبادت و نوافل و فلان و هزار تومن مال حلال نه حرام نیاد فلان نشه، احکامت مرجع تقلیدت، خیلی مقیدن این افراد. معمولا در جنبه همون طریقت و حقیقت چی هن؟ ضعیفن. خدا هم دستشون رو میکنه. کسی که خیلی ادعا میکنه یک جایی همچین آبروش میره، گناه بزرگ ازش سر میزنه، همه میفهمن که حواسشو جمع کنه که به عبادات خودش مغرور نشه، تکبر نگیرش، فکر نکنه حالا چهار تا نماز خونده خیلی دیگه الان درجات عبادت رو به انتها رسونده. معلوم میشه این ابو ایمنی که در روایت الان هست، این فرد بسیار اهل تقوا و ورع بوده. حضرت فرمود که ای ابا ایمن، وای بر تو، اغرک ان اف بطنک و فرجک، تو رو گول زده این که شکم تو و زیر شکم تو عفیف هست، مال حرام نمیخوری با منون زحمت کشی حلال، و بعد به ناموس مردم هم هیچ چشم داشتی نداری، چشمی نداری، تو رو فریب داده همچین حالی داری، فکر کردی خیلی هستی. اما خیلی حدیث عجیبیه، یک صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل
حضرت. فرمود اما لو رأیت افزاع القیامه، اگر فزعها و وحشتهای قیامت را میدیدی، به تعبیر یعنی میفهمیدی که این مقدار عبادت تو به هیچ جای قیامت نمیرسه، انقدر قیامت درجات داره، عمق داره، عظمت داره، سیر عجیبی داره، وحشتهایی داره، با این مقدار عبادت تو میخوای، فکر کردی با چهار تا عبادت میتونی قیامت رد بکنی؟ قیامت خودش یک جهانیه. مثل اینکه به شما مثلا اولی که به دنیا میای، مثلا میگن 1 میلیارد پول بدن، با پول الان بگم بگی برو کل 70 سال زندگی کن، آقا 1 میلیارد تومان پول 70 سال مگه میشه؟ با یه سکه بهت بدن برو زندگی کن. قیامت خودش یک جهانیست تا برسه به بهشت یا جهنم، تا اون مرحله آخرش برسه. از اولی که محشور میشی تا برسی به اون مراحل یک عالمی مفصل، 1000 سال سربالایی، 1000 سال اینطور خمیده، 1000 سال سراشیب، این یه مرحله شه. باز هی نگهت میدارن، یه قسمتی برای نماز، قسمت برای روزه، داستانها داره که 1000 سنه من ما تعدون، آیه قرآنه، یک روزش مثل 1000 سالی که اینجا میشمرینه، یک روزش انقدره، 1000 سال ما خیلی عمر کنیم 100 ساله، 1000 سال یک روزش انقدره، چند روزه؟ 50,000 ساله، 50,000 سال نه 50,000 روز. خب این قیامت مگه میشه این راحتی رد کرد؟ 1000 فزع داره، 1000 داستان داره. حضرت فرمود اما لو رأیت افزاع القیامه، اگر می دیدی فزعها و وحشتهای قیامت رو، لقد احتجت الى شفاعت محمد صلی الله علیه و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا و غلنا.
متوجه می شدی که تو نیاز داری به شفاعت پیغمبر، تو نیاز داری به بزرگتر کسی دست تو رو بگیره، راه ببره، حرکت بده، سر دوشش تو رو بگیره، بغل کنه ببره. الفلکل جاریه، نیاز به کشتی داری، نیاز به سوار شدن در کشتی داری، اون کشتی باید ناخدا داشته باشه، راه بلد باشه، نیاز به دلیل راه داری، نیاز به کمککار داری. ویلکه، بعد حضرت فرمود وای بر تو، فهل یشفع الا لمن وجبت له النار. فکر کردی پیغمبر شفاعت میکند برای غیر از کسانی که آتش برشون واجب شده؟ باید بره جهنم این آدم، باید بره جهنم. این چه عبادتیه؟ این چه بندگیه؟ این چه عبودیتیست؟ این به در جهنم میخوره، باید بره جهنم. خودم رو میگم، به چه درد میخوره؟ کو عبادتی، کو بندگی خدا، کو عبودیت، کو حال بندگی؟ حالی نیست، همش برای دنیاست، همش. خودم رو دارم میگم، این باید بره جهنم. خب بره جهنم دیگه، همین خدا آفرید تون 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 بندازه جهنم، این که بهش خالی میشه، جهنم پر میشه. این چه نظامی شد، چه وضعی شد؟ نمیذاره خدا این اتفاق بیفته. خدا دنبال بهشتی کردنه، نه دنبال جهنمی کردن. خدا دنبال بهشتی کردنه. اونهایی که میرن در جهنم یا بعد از جهنم باز میان بیرون، بعضیا باز از جهنم میان بیرون، بعضیا میمونن مخلد میشن. اونی که مخلد میشه خیلی خبیثه، خیلی خبیثه. ما و شما شاید نتونیم تصور کنیم اصلا که اونهایی که مخلد در جهنم میشن چقدر خبیثن. من همیشه در جلسات تبری عرض کردم تا ما اینو باید بدانیم، ما دشمنان اهل بیت نمیتونیم بشناسیم اصلا. در حد دنیا نباید اینا رو بیاریم تعریف کنیم، در حد فهم خودمون اصلا و ابدا اینطور نیست. بدی هایی که ما میفهمیم و آدم بدی هایی که ما میفهمیم معمولا اینا بهشتی هن، جهنمی نیست که. مگه جهنم الکیه؟ ساده است. مگر جهنم، جهنم بره در اوج غضب خدا و عذاب خدا الالعبد باید بسوزه، هیچ رحمتی از خدا باید شامل حالش نشه؟ مگه به این راحتیه؟ مگر خداوند مخلوق خودش رو ساخته، دست خودش رو، با این همه انبیایی که فرستاده و حجتهایی که فرستاده، به این راحتی ول میکنه بره این الالعبد بسوزه؟ اینطوری نیست، به این سادگی خداوند تبارک و تعالی شرایط رو مهیا نمی‌کنه برای اینکه بره جهنم. لذا در دعای کمیل داره لکن نکه تقدست اسماؤک اقسمت ان تملأها من الکافرین من الجنت و الناس اجمعین و ان تخلد فیها المعاندین. فقط باید معاند باشه. احکام دنیاوی سر جای خودشه، کسی ممکن اصلا به مذهب ما نیست، معاندم نیست، ما باید با او رو دشمن بداریم فلان، این احکام دنیاویه. اما این فرد بگیم مخلد در آتش جهنم، اینطور نیست، معلوم نیست. درجات اینا روایت هم داره سر جای خودش، درجات داره. اون درجه ای که فرد مخلد در آتش جهنم میشود معانده، باید معاند باشه. اگر قرار بود هر کسی بد هست و هر کسی گناهکار است یا هر کسی دینش مذهب تشیع نیست، حتی شیعه نیست، همه مخلد در جهنم، نه اینطوری نیست. هر کس اینو گفته اشتباه گفته، یعنی تند رفته در یک طرفی. توجه فرمودید؟ تند انسان نباید بره، باید مجموع روایات و آیات همه با هم سنجیده بشه. ولی در دنیا ما باید از همه براءت بجوییم، درستم هست، حقم هست، ولی براءت حد داره، براءت اندازه داره. از یک گروه خاصی است که براءت بی نهایته، فقط از یک گروه براءت و تبری بی نهایته. از کدوم گروه؟ معاندین، از افرادی که الالعبد خدا اونا رو میندازه تو جهنم و الالعبد خداوند به اونها غضب میکنه، ما هم الالعبد بی نهایت از اونا بیزاریم. اما از کسی که میره جهنم، خیلی هم آدم بدی، اما در نهایت خدا میارش بیرون، میبرش بهش، از این باید چیکار کنیم؟ باید دوست بداریم، جانمون رو فداش کنیم؟ نه. باید چیکار کنیم؟ باید براءت بجوییم. بی نهایت؟ نه، خدا بی نهایت اینو دشمن نمیداره، خدا این فرد رو بی نهایت دشمن نمیداره. که بی نهایت دشمن میداشت که بیرون نمی آوردش ببرش بهش. اندازه براءت ما که نباید از خدا بزنه جلو. لا تقدمون بین ایده الله و رسوله، پیغمبر و اهل بیت هم که مثل خدا، یعنی مثل خدا یعنی تابع خدا هستن، یعنی ظرف مشیت و اراده خدا هستن، از خدا جلو نیستن که. ما هم نباید جلو باشیم، جلو بزنیم. اونها اگر فردی رو 10 درجه براءت دارن، ما هم باید 10 درجه براءت داشته باشیم، نه 11 درجه. باید ببینیم چه کسانی مخلده در جهنمن اون افراد. حالا شما میگی بله در دنیا ما نمیتونیم تشخیص بدیم، بله ممکنه بگن آقا شما در دنیا یک کاسه، هر کس اینطور بود از همه براءت بجو، باشه، اون احکام مال دنیاست، حسابش فرق داره. مثل که در دنیا تقیه نیست، تقیه ببین چقدر احکام خاصی مخصوص دنیاست دیگه، توی شرایط خاصی توی ظرف زمان خاصی تقیه است. لذا فرمود که در این حدیثی که داریم میخونیم از این آقایی که آمد به امام باقر رسیم چطور تون صحبت کرد، حضرت فرمود که اصلا شفاعت آیا برای غیر از کسانی است که آتش بر اونها واجب شده؟ یعنی این باشه و حالت خودش باید بره جهنم، ولی نه، به جهنم برش واجب شده، وجبت له النار، اما خدا میگه نه این باید شفاعت بشه. بالاخره یه خوبیه، یعنی خدا دنبال اینه که تو فرد بگرده خوبی پیدا کنه. چقدر این روایت رو خوندیم در ماه رمضان و شبهای قدر میخونیم گریه میکنیم، فردا میبرن تا دم جهنم، میخوان بندازش تو جهنم، تا دم جهنم میره، برمیگرده میگه خدا من اگه گناه کردم اعتمادم به تو بود، من فکر کردم تو میبخشی، فکر کردم اینا همه به قول ما سرکاریه، وعده سرخرمن و اینا دادی، همینجوری سخت گرفتی دیگه، ما به اعتماد گفتیم ما هرچی گناه کنیم تو که بزرگتری میبخشی، ما گناه کردیم، خدا میگه نگهش دارید. این دروغ میگه، اگر به من امید داشت و حسن زن داشت گناه نمی کرد، ولی عجیز و کذبه، همین دروغش ازش قبول کنید، برش گردین ببین بهش. امام صادق فرمود، یعنی فرد ببینید چه فردی که در قیامت قول و زنجیر گردنش کردن، دارن ملائکه میکشنش ببرن سمت جهنم، تا دم جهنم هم رفته پرتگاه به قول ما هولش بدن فوتش کنن افتاده تو جهنم، دم جهنم، برمیگرده میگه خدایا بابا ما قضیه جدی شد، مثل اینکه جدی شد، مثل این که ماجرا داریم ما رو میزه جهنم، ما به اعتماد تو گناه کردیم. خب این رحمت خدا رو باید دید، خدا دنبال جهنمی کردن نیست، خدا دنبال ترد کردن نیست، دنبال بیرون کردن نیست، خدا دنبال جذبه، خدا دنبال رحمت کردن، آفریده که رحمت کنه، آیه قرآنه ولذالک خلقهم، خدا آفریده اصلا برای رحمت آفریده، به این راحتی اجازه نمیده که فرد اینقدر شرایط رو مهیا میکنه، اینقدر مقدمات، تا همون تا دل جهنم هم فرد بره، توی جهنم هم بره باز خدا میخواد بکشش بیرون. نصوص روایاته، افرادی میرن 300,000 سال بیشتر کمتر، اون ته جهنم خدا یک کاری میکنه که این بالاخره یک صدایی بزنه، یک صدایی بزنه بگه خدا یا ما رو نجات بده. مثلا امیرالمومنین در دعای کامل نداره که اگه من تو جهنم هم بندازی، یعنی چی؟ یعنی من اگه اینقدر بد باشم، اینقدر گناهکار باشم، اینقدر خبیث باشم، اینقدر عوضی باشم که بازم تو من رحمت نکنی بندازی تو جهنم، ولی یک چیزی من نگه میدارم برای خودم، بازم یک چیزی رو از دست نمیدم که اونجا صدات بزنم بگم نجات بده من، همین مقدار اگه در من باشه باز تو من نجات میدی. یعنی امید به رحمت خدا تا کجا هست؟ تا دل جهنم، تا مغز درون جهنم هنوز امید به خدا هست. اگر کسی همین مقدار امید به خدا رو تو وجودش داشته باشه و نگه داره، باز از تو جهنم خدا میکشش بیرون. جهنمی ها باید براءت جست ازش، این چیز خوبی نیست، آدم خوبی نیست، صاحب ادیان فاسده است، اعتقادات فاسده است چه بسا، اما عناد با خدا و با دین و اینا نداره. اینا رو باید تفکیک قائل بشیم، حتما فرق میکنه صاحبان مذاهب فاسده، اهل بدعت و و و اینا حالاتشون متفاوته، درونهاشون متفاوته، شرایطشون متفاوته، همه یک کاسه با یک چوب نمیشه همه رو روند، فرد فرد جدا جداست. گفتم بازم چون ما توانایی تشخیص نداریم، برای ما احکام کلی وضع کردن، همه اینا رو بذارید کنار چون ضررش بیشتره برای ما از نفعش، ضررش بیشتره. اگه انسان بخواد اینطور هی چیز کنه جذب میشه، اصلا یه حالت همون صلح کلی و اینا، صوفی از همین به صلح کل افتادن، از رحمت خدا هی رحمت رحمت رحمت، براءت کلن رفت کنار، لعن کلن رفت کنار، همه رو دوست بدار، همه خوبن، همه بنده خدا، همه صنع دست خدا، از این طرفش هم نباید افتاد، اما از اون طرف هم نباید افتاد. حواس انسان باید باشه. لذا حضرت فرمود که ای ابو ایمن، آیا فکر میکنی شفاعت آیا واجب میشود مگر برای کسانی که آتش بر اونا واجب شده؟ نه، آتش برش واجب میشه، باید شفاعت میشه. بعد سپس حضرت فرمود، ثم قال ما احد من الاولین والآخرین، از اولین و آخرین، کل نظام روز قیامت، کل نظام اولین و آخرین، همه بندگان خدا، همه مکلفین، ما احدون، هیچ کسی نیست الا و هو محتاج الى شفاعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. هیچ کسی نیست مگر اینکه محتاج به شفاعت رسول اللهه. همه، حتی انبیا. آقا انبیا دیگه از عبادت از انبیا بالاتر؟ انبیا هم باز در مقابل حق عبودیت خدا چی دارن؟ کم دارن، نقصی دارن نسبت به اون درجاتی که میخوان طی کنن، نقص دارن، کمبود دارن. باید یک کاملتری بیاد دست اینا رو بگیره. نصوص روایات در کتاب شریف کافی، در کتاب‌های دیگه، حالا این حدیثی که داریم می‌خونیم از تفسیر قمیه، ولی در کافی هم داریم که حتی انبیا، مام نبیین، هیچ نبی مرسلی نیست و غیر مرسل، هیچ مؤمن ممتحنی نیست و غیر ممتحن، هیچ ملک مقربی نیست. ملک روز قیامت، ملک مقرب احتیاج داره به شفاعت پیغمبر. یعنی کار فقط با عبادت حل نمی شود، ولی عبادت که یک سر ملائکه دارن عبادت میکنن، غیر عبادت ندارن که. اما عبادت به تنهایی کار رو تمام نمیکنه. چرا؟ چون تو اصلا ذاتت ناقصه. هر چی عبادت کنی کلن کوچکی. اون طرف ابده، شوخی که نیست که، ابده. اون کسی میتونه تو رو هول بده که اون خودش ابدی باشه، یعنی یک احاطه ای به کل عوالم داشته باشه، باید محیط باشه، باید بزرگتر از همه این عالم ها باشه که بتونه شما رو هول بده، بکشه. توجه فرمودید؟ الا نمیشه، با عبادت کار جلو نمیره. این عبادت، حالا تازه باید این عبادت اگر درست با شرایط ظاهری و باطنی انجام بشه، به قولی که توضیح دادم، شریعت و طریقتش رعایت بشه، هنوز نیاز به حقیقت داره. حقیقتش پیغمبر اکرم، حقیقتش امیرالمومنین است. یک احتیاج حقیقی واقعی ذاتی، خداوند در تمام موجودات به شخص پیغمبر اکرم و اهل بیت قرار داده، همه محتاجن. حالا بعضیا میفهمن، بعضیا نمیفهمن، بعضیا میدونن، بعضیا نمیدونن، بعضیا قبول میکنن، بعضی قبول نمیکنن، اون یک بحث دیگری است. اما چشم دلتون اگه باز بشه نگاه کنید، تمام ذرات عالم دانسته یا نادانسته، خواسته یا ناخواسته، اینطور دستشون مثل ربنا آتنا، مثل قنوت، به سمت پیغمبر درازه. همه عالم، همه نیاز دارن، خوب و بدش، همه نیاز دارن، همه محتاجن. خدا محتاج آفرید انسان رو، انتم الفقراء الالله، یعنی الی رسول الله در باطن آیه، در ظاهرم خداست، درستم هست، در باطنم این پیغمبر. همه فقیرید به پیغمبر، همه، با توجه به این روایات ها. انتم الفقرا، فقر مالی فقط نیست که پول میخوام، اصل فقر و غنا مال کجاست؟ مال قیامته. اصل فقر و غنا اونجا مهمه. این فقر و غنا های دنیا که خیلی کوچکه، که ذره است. اصل فقر اونجاست. یعنی ای مردم، شما در روز قیامت فقیر به خدایید، خب چیکار کنیم؟ هیچ، یک غنی قرار دادیم براتون، باید به او رو کنید، باید به او توسل. اون غنی کیه؟ پیغمبر اکرم. پس یعنی انتم الفقراء الی رسول الله، من اراد الله بدا بکم، همین میخوام فقرمونو برطرف کنیم، رو بکنیم به خدا. فرموده رو کن به پیغمبر، او باید شفاعت کنه، او شفیع کله. شفاعت پیغمبر اکرم هم از همون عوالم زر شروع شده، اونجا به تمام هویت آشکار میشود در قیامت. عالم زر شروع شد، همین تو اومد تو دنیا هم هست، همین الان هم ما به شفاعت پیغمبر اینجاییم. والله ما آدمی بودیم از خوابمون و دنیامون بزنیم بیایم اینجا بشینیم برای پیغمبر اکرم یا برای اهل بیت، یا جلسه به جلسه بیایم جلسه بگیریم فلان کنیم، ما نبودیم. یک کسی به شکل‌های مختلف ما رو هول میده، یک کسی ممکنه مثل بنده اغراض دنیوی داشته باشه، میاد بالاخره میارنش، باز یک لطفی بهش میکنن، یک کسی با زنش دعوا شده میگه آقا بریم تو جلسه بشینیم از خونه در بریم مثلا، یا یه خانومی از دست شوهرش، خانوما ناراحت نشن دو طرف هست، یک بچه‌ای هم میگه بریم جایزه میدن، یک کسی هم میگه بریم فلان مداح چه صداش قشنگه، ببین بهانه‌های مختلف میاد. کنیت خالص ولایی الهی نورانی که بگیم به خاطر پیغمبر باشیم بریم، به خاطر ما پیغمبر نمیشناسیم، محبتی آنچنانی نداریم که بخواد ما رو بکشه از رخت خواب بیرون و از خانه بیرون و از مالمون بگذریم، از جانمون بگذریم. به هر کسی یک بهانه میدن، کمکش میکنن، یک تقویت هایی تو قلبش انجام میدن که این فرد بیاد ارتباطش رو حفظ کنه. اینا همه میشه شفاعت. وقتی هم که مثلا بنده نوعی فرض کنید مردم، باز شما میاد برای من نماز میت میخونید، میشه شفاعت شما از طریق پیغمبر اکرم، از طریق شما. 40 نفر میگن لا نعلم منه الا خیرا، خدایا ما از این بدی نمیدونیم، تو دلش میدونه این حتی سر ما رو کلاه گذاشت، ولی خب مستحب دیگه، میگه لا نعلم منه، ما نمیدونیم. بعد خدا میگه خب 40 نفر گفتن، ما دیگه گناه، این گناه نداره هیچ. و و و اسبابو کی درست کرده اینها رو؟ کی این بساط رو قرار داده؟ خود خدا، خود پیغمبر اکرم. چرا این بساط رو قرار داد؟ چون نمیخوان فرد جهنمی بشه، میخواد شفاعت بشه. به شکل‌های مختلف هی نور به او میدهند، هی او رو نورانی میکنن، ظلمات پاک بشه. نماز بخون گناهات پاک بشه، نمیدونم روزه بگیر گناهات پاک بشه، صدقه بده گناه، هی ظلماتت بره نور بیاد ظلمات. اینا همه شفاعت پیغمبره. کل این دینی که پیغمبر قرار داده همه شفاعت پیغمبره. کل دین هر کاری پیغمبر فرموده انجام بده شفاعته، کمک کرده که هی شما قوی بشی، نورانی بشی، ظلماتت پاک بشه. ثم قال ابو جعفر، سپس امام باقر علیه السلام فرمود ان لرسول الله الشفاعت فی امته، رسول الله شفاعت میکند در امتش. ولنا شفاعتا فی شیعتنا، ما هم شفاعت میکنیم برای شیعیانمون. ولی شیعتنا شفاعتا فی اهالیهم، شیعیان ما هم شفاعت میکنن در اهل و ایال خودشون. هر کسی باز این شفاعت سلسله است. ببینید روایت چقدر واضحه، شفاعت یه سلسله است، یه مبدع داره، یه رأس مخروط داره، یه رأس قله داره پیغمبر. این میاد در ائمه، میاد در انبیا، میاد در شیعیان تا برسه به اون افراد پایین. حتی فهمیدن یه عالم هم میسته در بهش میگه خدایا هر کس من بهش چیز یاد دادم یاد گرفته میخوام شفاعت کنم، خدا میفرماد برو به اندازه حسن تأدیبت نه کثرت تأدیبت، زیاد رفتی منبر رفتی درس دادی نه، زیاد کتاب نوشتی نه، به اندازه که خوب و صحیح تربیت کردی و تأدیب کردی و تعلیم دادی برو شفاعت کن بیار. حتی فرمود کمترین مؤمن حتی دیگه 30 نفر رو شفاعت میکنه. پس شفاعت یک سلسله است، اصل شفاعت مال پیغمبر است، او شفیع کل فل کل است. شفاعت رسول امام حسین، شفاعت حضرت زهرا، شفاعت حضرت معصومه تا شفاعت مؤمنین، همه اینها به اذن رسول الله، به اجازه رسول الله و تجلی شفاعت آقا رسول الله است که در عالم پیاده می شود. فرمود و شیعتنا ولی شیعتنا شفاعتن فی اهالیم. ثم قال، سپس حضرت فرمود و ان المؤمن، مؤمن تا جایی میتواند در درجات ایمان بالا برود، یک مؤمن که لیش و اوفی مثل ربیعت و مزر، به اندازه دو تا قبیله پر جمعیت اون زمان عرب در صحرای حجاز و اینها، به اندازه دو تا قبیله مثلا 2 میلیون نفر فرض کنید میتونه شفاعت کنه، 1 میلیون نفر، 100,000 نفر، خیلی حرف ها. کدوم شفاعت؟ اول حدیث فرمود هل یشفع الا لمن وجبت له النار، آتش برش واجب شده. این مؤمن میره 100,000 نفر نجات میده، 20,000 نفر نجات میده، از جهنم نجات میده، شفاعت میکنه. یعنی چی شفاعت میکنه؟ یعنی فضل نور داره، اضافه وجود داره، مثل یه ماشین که یه ماشین دیگر هول میده میکشه بالا از سر بالایی. این ماشین زورش زیاده، قدرت اسب بخار چیه؟ قدرتش زیاده، زورش زیاده، آهناش قویه، میتونه این ماشین بعدی رو بکشه بیاره. حالا یک مؤمنی از زورش زیاده 100 تا ماشینو، یک ماشینی 100 تا ماشینو دنبال خودش داره میکشه، اگه یه لحظه این تناب شفاعت پاره بشه تو سراشیبی میره کجا؟ این 100 تا ماشین همه میرن جهنم، همه میرن تو دره، این یه نفری 100 تا رو نگه داشته. اینقدر پهلوانه ما هستیم، اینقدر میتونیم 100 نفر نجات بدیم از جهنم، در خودمون گیر کردیم. و ان المؤمن لا يشفع حتى لخادمه، حتی فرمود مؤمن شفاعت میکنه برای خادمش. کسی که بهش خدمت میکرده تو دنیا میرفته براش نون میگرفته، مخصوصا در قدیم، حالا مثلا 50 سال 100 سال پیش به قبلم خیلی بوده، کار طرف این بوده، اصلا خدمتگزار یه خانه ای بوده، پیر زنی پیر مردی غیر جوونی نوجوونی میامده توی خونه کار میکرده، این شفاعت میکنه، حتی نه خادم دائمی، نه خادم دائمی، یه لحظه رفته زیر سایه دیوار خونه، این دیوار من چیدم، ملک منه، پولشو من دادم، آجرشو آهکشو فلانشو من خریدم، دیوار کردم، حالا تو تابستون سایه میندازه، حالا یه کسی آمده گفته زیر این دیوار بشینیم تو قسمت کوچه ها نه داخل خونه، همین اندازه هم شفاعت میکنه، میگه تو آمدی از دیوار خانه من استفاده کردی، یا بالعکس او به این میگه، یا بالاخره ارتباط برقرار میشه، به همین اندازه هم ارتباط برقرار بشه، خدمتی انجام بشه، شفاعت میخواد، میگه تو آمدی زیر سایه دیوار من نشستی، حالا من نیاز دارم، باید من شفاعت کنی اگه میتونی از دستت برمیاد. یه لیوان آب دستش داده، اینجا در روایت داره اون مؤمن در مورد خادمش میگه یا رب حق خدمت، حق خدمتی، خدایا حقی که این داره به گردن من پیدا کرده چون به من خدمت کرده، چی کار میکرده؟ کان یقینی الحر و البرد، من از سرما و گرما حفظ میکرد، در گرما لباس خنک برای من میآورد یا گاهی منو باد میزد، در سرما لباس یه خورده زخیمتر برای من میآورد، آتشی مهیا میکرد، کرسی درست میکرد، زمان قدیم بود، خونه رو گرم میکرد، همین کاری که میگرد حق پیدا میکنه، حالا من میخوام شفاعتش کنم، اون کیست؟ وجبت له النار، باید بره جهنم، این شفاعتش میکنه میبرش بهش. بعد از همه این داستانا که شفاعت ها تمام میشود، بعدش هستش که افراد میرن جهنم، باز هم تو جهنم میرن، تو روایت داره باز هم شفاعت هنوز راه داره، دیگه شفاعت اهل بیت، اونجا دیگه فرد به یک جایی میرسه انقدر دیگه اذیت میشه و اینا، میگه خدایا اشتباه کردم، توبه کردم، به این معنا باب توبه تا تو جهنمم بازه، به این معنا که توضیح دادم، این با توبه دنیا فرق داره، ولی به این معنا باب توبه بازه، باب پیشرفت بازه. آقا میشه تو قیامت هم پیشرفت کرد؟ بله. خب شفاعت چی؟ همینه دیگه، طرف داره سمت جهنم میره، برمیگره سمت بهش، خب تغییر مسیره دیگه، حتما باید تو دنیا، نه ولی تو دنیا خیلی راحت تره، تو دنیا خیلی خیلی راحت تره، بسیار بسیار ساده تره که انسان مسیر خودش رو درست کنه، راه خودش رو، مثل کسی که خدای نکرده دور از همه دوستان اهل بیت، کسی که اعتیاد پیدا کنه، حالا بار اولی که استفاده کرد میتونه تموم کنه دیگه، تموم، آقا نخواستیم، این سری نمیره معتاد بشه که با یک بار دو بار سه بار، حالا این کجا؟ کسی که دیگه رفت تو این فاز اعتیاد، خدا اینو کرده، مثال میزنم ببخشید تا مطلب معلوم بشه، حالا دیگه 10 سال 20 سال اعتیاد داره، نمیتونه ترک کنه، میشه، اما چقدر سخته؟ خیلی سخته. حالا فرد اینقدر دیگه به بدی ها انس گرفته، خو کرده که رفته تا تو دل جهنم، خدا میگه باید بری جهنم دیگه، نمیشه، راهی که انتخاب کردی اون طرفه، به زور که نمیشه تو رو برد این طرف، مثلا اون فرد معتاد، هی میگه آقا این ضرر داره، چنین نمیتونه دیگه، این بدن دیگه میخواد اینا، میکشه، در این حال بعد همون 20 سال هم میگه کار من غلطه ها، این کار غلطی، به بچهش میگه تو نهی تو این راه، همین یعنی اینو نمیخواد دیگه، همین یعنی اینو نمیخواد، این یه چیز امیدی درش هست، این احتمال میره 1% شاید وقتی دست برده، این فرد میره تو جهنم، اعتیاد پیدا کرده به آتش، عادت کرده به گناه، به معصیت، به بدی، باید بره پاک بشه، میره اونجا و بالاخره میبینه خیلی سخته، اصلا قابل تحمل نیست دیگه، داره کلافه میشه، فرمود هم میمیرن از شدت عذاب و درد، هم مرگ نیست، مرگی در کار نیست تو قیامت، تو بهشت، تو جهنم مرگی نیست، تا دم مرگ میره برمیگه، دم مرگ میره برمیگه، خیلی عجیبه ها، اگه انسان تصور بکنه، شما حساب بکنید، وقتم یه خورده میگذره، ببخشید برای که این بحث یه خورده معلوم بشه، در حد مثال دنیاویش میخوام بگم، فرض کنید فردی رو بنزن تو آتش، آتش بنزن بسوزه، چقدر سوزش داره، درد نمیدونیم، خیلی، اون لحظه آخری که دیگه اعصابش میخواد از کار بیفته، یک جای دیگه، از جای به بعد دیگه سوزش رو نمیفهمه، فردی که در آتشه وقتی داره میسوزه تا یه جایی سوزش رو حس میکنه، از یک جایی به بعد دیگه حالا مغزش اعصابش این از کار میفته، بیهست میشه دیگه، میشه مثل یک چوبی که داره میسوزه، درسته؟ قبل این که به این مرحله برسه، اوج سوزش، اون اوج سوزش در دنیا چقدر طول میکشه؟ مثلا 5 ثانیه، 10 ثانیه، بگو 2 دقیقه، 5 دقیقه. اوج سوزش، قله آزاری که داره میبینه، 2 دقیقه طول میکشه، 1 دقیقه 30 ثانیه تموم میشه دیگه، رد میشه، بیهست میشه، درسته یا نه؟ روشنه تا اینجا؟ حالا اون اوج سوزش فرض کنید طول بکشه، این هی منتظر داره تمام میشه، تمام نمیشه، هی ادامه، هی ادامه، هی ادامه، تا دیگه ناامید میشه، تا تو جهنم اینطورن بعضیا. این هی امید داره که الان دیگه تموم میشه، الان دیگه بیهست میشه، الان دیگه میمیرم، الان دیگه عذاب تموم میشه، هی میبینه نمیشه. اونم نه یک عذاب، عذابهای متعدد، وحشت هست، خوف هست، تنهایی هست، دعوا هست، فشار هست، تنگی هست، سردرگمی هست، صد مدل عذاب همزمان، تا اون قله عذاب همینطور داره ادامه پیدا میکنه، تمام نمیشه. از آخرین دیگه به یک جایی میرسه، حالا مثلا بعد 20,000 سال، 100,000 سال، نمیدونم بعد چقدر، تو روایت داره یک وقتی میگه خدایا دیگه یک کاری بکن، یک کاری بکن برام. اونجا خدا میگه حالا برید بیاریدش بیرون. پس ببین مسیرش عوض شد، تو جهنم رو مسیر عوض میشه. پیشرفت هست اسمش یا نه؟ این پیشرفت دیگه. پس پیشرفت جاش در قیامه، اما چقدر خیلی سخته، خیلی پیچیده است. خیلی. چرا تو دنیا انسان نکنه این کارو؟ هر امام صادق علیه السلام فهمون مؤمن حالش اینه، هر یک گناه خودشو مشرف بر جهنم میبینه، هر یک گناه، موقعیت گناه پیش میاد میبینه اینا اینا همین گناه دارم میافتم تو جهنم. خب نکن، حالا میتونی نکنی، نکن راحت، اما بیفتی داخلش، بیرون آمدنش مشکله، باید کلی مشکلات طی کنی، ولی در این حال راه پیشرفت بازه. حالا بحث ما که اصلا رفت به یک طرف دیگری، اشکال نداره، خیر انشالله. میخواستیم در ارتباط با بحث صلوات و محوریت پیغمبر اکرم صحبت کنیم، رفت در بحث شفاعت پیغمبر اکرم، اشکال نداره، تقدیر این بود. واقعا من حتی 1% هم احتمال نمیدادم که بخوام این حدیث و این همینجور رو منبر آمد و دیگه منم جستجو کردم براتون حدیثشو خوندم، بحثم چیز دیگه ای بود. انشالله اگر توفیق بود و شرایط بود انشالله، چون بحث خیلی خوبی آماده کردیم که لطف خداوند که بتونیم انجام بدیم، اون رو انشالله هفته بعد تقدیم خواهیم کرد در ارتباط با پیغمبر اکرم. پس اینو انشالله یادتون نره. چیو؟ ببینم کسی گفت؟ نه. نزدیک شدید ولی نه. نه؟ بفرمایید. بله. آفرین. این چطوری انجام میشه؟ اینی که تو ماه شعبان هر روز زیارت پیغمبر بخونی. احسن، برای سلامتیش صلوات. احسن، باریکالله، برای سلامتی این. بله بله بله، محور قرار بدیم، محور در ماه شعبان حضرت هستن. این به لحاظ عملی سعی بکنیم که حتما هر روز زیارت پیغمبر اکرم رو حتما انجام بدیم. زیارت نتونستید، یه سوره قل هو الله هدیه به پیغمبر، سوره حمد، هر روز، هر روز، ولی بگیم مخصوص ماه شعبان، مخصوص پیغمبر اکرم. کسی هم تونست روزه بگیره، هرچی بیشتر بهتر، بسیار فضیلت های عجیب و غریب داره، آثار معنوی زیادی داره برای سلامتی این نوجوانا و آقازاده های عزیزی که هر هفته تشریف میارن و واقعا هم جلسه رو زینت میدن و نورانی میکنن و زیبا میکنن، خیلی خیلی جلسه رو، برای سلامتیشون و عاقبت به خیریشون با توجه یک صلوات بفرستیم. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی این ماه شعبان رو بر همه ما قرین خیر و برکات و انوار زیاد قرار بدهد انشاءالله. برای سلامتی و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام هم صلوات بفرستیم.